بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث کودک در خدمت شما هستیم. کارشناس برنامه جناب استاد دهنوی. خدمت جناب استاد حسین دهنوی من سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا تلفن ها رو خدمت عزیزان عرض کنیم.
من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله بتونیم با لطف عنایت خداوند متعال مباحث خوبی داشته باشیم و در نتیجه این مباحث انشاءالله فرزندان خوبی رو تربیت بکنیم و تحویل جامعه بدیم انشاءالله.
انشاءالله 29551 و 29552 با پیش شماره 0251. تذکر این نکته در ابتدای برنامه شاید لازم باشه که سوالات فراوانی از طرف شنوندگان عزیز به دست ما رسیده. تلاش ما اینه که تا میتونیم مختصر به این سوالات پاسخ بدیم، ولی ضرورت ایجاب میکنه که گاهی به تفصیل بعضی از سوالات پرداخته بشه، چون مورد نیاز بسیاری از عزیزان شنونده هست. در بخش اول برنامه جناب استاد دهنوی به بحث نظم رسیده بودیم. بحث‌های خوبی مطرح شد تا رسیدیم به اون شیوه های ایجاد نظم. حالا این بحث مطرحه که علت بی‌نظمی اصلا چیه؟ این همه فوایدی که نظم داره کودکان ما چرا بی‌نظمی میکنن و راه‌های معالجه این بیماری درمانش چیه؟
بله، اگر اجازه بفهمید من برای جلسه امروز مقدماتی رو چند نکته رو عرض کنم و انشاءالله علل بی‌نظمی کودکان رو دیگه بذاریم برای جلسات بعد.
بفرمایید.
اولا تلقی برخی از والدین از بی‌نظمی کودکان اینه که اونها دشمن والدین هستن. این نکته مهمیه که من قبل از هر چیز از ذهن خانواده‌های عزیز بیرون کنم. اینجوری نیست. اگر کودکان ما بی‌نظمی میکنن، این به جهت دشمنی با ما نیست. این فطری اونها و تا حدودی ذاتیه. البته عللی داره. ما باید این علل رو هم بشناسیم و مرتفع کنیم. باید علل رو شناخت، علت رو اگر از بین ببریم معلول هم خود به خود از بین میره. من توصیه‌ام اینه در ابتدا که کلن برای از بین بردن بی‌نظمی کودکان از شیوه حل مسئله استفاده کنیم. شیوه حل مسئله چیه؟ شیوه حل مسئله اینه که بیایم علل مختلفی رو که ممکنه باعث بی‌نظمی کودکمون شده اینها رو تو ذهنمون بیاریم یا روی کاغذی بنویسیم. اون علتی رو که احتمال میدیم سعی کنیم زمینه اون علت رو از بین ببریم، یا مشکل حل میشه یا نمیشه. اگر حل شد فبها، و اگر نشد علت بعدی.
بله،
اون رو هم عمل میکنیم. اگر حل شد فبها، اگر نشد علت بعدی. به این شیوه میگن شیوه حل مسئله، یا در حقیقت همون علت یابی مسئله بی‌نظمی کودکان. من توصیه جدی میکنم که مطلقا از تحقیر و سرزنش کودکان بپرهیزید. اگر میبینید او بی‌نظمی میکنه، او رو تحقیر نکنید، او رو سرزنش نکنید. از تنبیه، توبیخ و داد و بیداد اون جدن بپرهیزید. البته کار بسیار سختیه ها. مادر اومده وارد اتاق شده، میبینه اسباب بازی ها همه ریخته، وسایل تحصیل یکی این ور یکی اون ور، لباس ها باید آویزون شده باشه، آویزون نشده، زباله ها توی سطح اتاق ریخته شده، فرزندشون با کفش کثیف وارد روی فرش شده. مادرها خصوصا خیلی به این مسائل حساس هستن. والدین تعجیل دارن، عجله دارن، کودکشون وقت گذرانی میکنه، در غذا خوردن بی نظمی میکنه، میریزه، میپاشه، خوابیدنش وقت مشخصی نداره، تکالیفش رو خوب انجام نمیده. حالا ما انتظار داریم با دیدن این اوضاع و احوال والدین آروم باشن. کار واقعا سختیه، واقعا مشکله، اما تربیت کار مشکلی است. من قبلا عرض کرده بودم از قول اندیشه‌وران غربی دو تا کار در دنیا خیلی مهمه و سخت، یکی حکومتداریه، حکومت کردنه، و یکی تربیت کودکه. من میشه خیلی مهمه، لذا باید صبر داشته باشن، باید حوصله به خرج بدن، از کوره در نرن، داد و فریاد نکنن. گاهی تعبیرهای عجیبی والدین دارن، از شلوغی‌های بچه‌ها به طوفان تورنادو تشبیه می‌کنن گاهی، که همه چیز رو به هم می‌ریزه، زمین و زمان رو به هم می‌ریزه، یا به شهر جنگ زده. بله، طبیعی است، این در فرزندان وجود داره. راه از بین بردن این بی‌نظمی ها داد و فریاد و توبیخ و تنبیه و کتک و سرزنش و تحقیر نیست. برخورد صحیح باعث میشه کودک ما به فکر فرو بره، در رفتار خودش تجدید نظر بکنه. اگر ما برخوردمون خوب باشه، درست باشه، با توجهمون رابطه عاطفی که بین فرزندان و معمولا والدین وجود داره، او سعی میکنه مسئولیت رو از درون در خودش ایجاد کنه. بعضی از والدین کودکان خودشون رو از بازی کردن به همین جهت به طور دائم محروم میکنند. چرا؟ ریخت و پاش میبینن، وسایل اسباب بازی ها رو همه رو جمع میکنن و او رو مطلقا و دائم محروم میکنن.
به عنوان تنبیه.
به عنوان تنبیه. این کار. یا اصلا به عنوان پیشگیری. اصلا به او آموزش میدن که نباید بازی کنه توی منزل. هیچ گونه اسباب بازی برای اون نمیخرن. خب این قطعا کار اشتباهیست. بازی حق کودکانه. هیچگاه اون روایت شریف از یادمون نره که حضرت فرمودن دع ابنک یلعب سبع سنین. فرزند تو رها کن تا 7 سال بازی کنه. بازی عجیب در رشد شخصیتی کودک ما مؤثره. بچه‌ها دوست دارن چاله بازی کنن، چاله بکنن توی شن، گل بازی کنن، برن تو گل. حتی ببینید من حتی عرضم اینه که این گونه بازی‌ها رو اما منع نکنیم. دوست داره با گل بازی کنه، گلا رو بگیره تو دستش فشار بده، پاشو تو گل فرو کنه، با خاک بازی کنه. اگر آلودگی ایجاد نمی‌کنه اجازه بدیم بازی کنن. این در رشد عاطفی کودک ما بسیار مؤثر خواهد بود.
بله، تو زندگی آپارتمان نشینی امروز که جناب استاد دهنوی دیگه اصلا خاک و گل گیر نمیاد که این بچه‌ها لااقل بازی کنن.
البته نیازی نیست که توی خونه باشه. بله. کوه و دشت و صحرا و اینها، رفتن به بیرون، معمولا این جور بازی‌ها در بیرون انجام میشه. اونجا منع می‌کنن متأسفانه. از ترس اینکه لباسشو کثیف نکنه. خب اینا راهکار داره. شما لباس مناسبی برای او تهیه کنید که بپوشه و خیال خودتون هم راحت باشه، بذارید راحت بازی کنه. واقعا در رشد شخصیتی کودکان ما بازی مؤثره. ما اگر خداوند توفیق بده یه زمانی وارد مقوله بازی بشیم، خیلی حرف داریم. خود این بازی یکی از راهکارهای تکریم شخصیت و رشد عاطفی و روانی کودکان ما هستش که خیلی مهمه. اینکه ما با او بازی کنیم و اینکه خودش بازی کنه. لذا هیچگاه بازی او رو جلوش رو نگیریم.
انشاءالله میرسیم داره به این مباحث دیگه.
بله بله انشاءالله.
بخش اول برنامه تمام شد. رسیدیم به سوالات شما عزیزان شنونده. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
من دختر 3 ساله‌ای دارم. بعد خیلی مثلا حل لحاظی مواجه شدم. همین فرمایشی که آقای دکتر میگن، مثلا نگاه به چهرهت میکنم، همین کارهایی که میبینم کارام که خلاف نگاه میکنه میخواد یاد بگیره، این کارا رو مواظبم. ولی خیلی هم تو دوره بارداری من کارهای چی میگن عرفانی روش انجام دادم و اینا، لقمه کسی رو نخوردم، قرآن خوندن، اینجور مسائلا. الان این بچه وقتی که هر کی هر چی داره با گریه به زور میخواد از این بگیره، من نمیدونم در مقابل این حرکت این بچه چه کار کنم. هر کاری هم بهش میگم با هر زبونی با هر روشی که انجام میدم باز این کارو خودش میکنه. لباس کسی رو به زور میخواد به در بیاره تنش کنه، نمیدونم کفش کسی رو به زور میخواد در بیاره، با گریه میگه بعد بدن به من. اونام زود بهش میدن بعضیا، من به بعضی میگم ندین، ولی بعضی هم که بچه ها نمیخوان بدن، اونام با گریه عزیز میخواد بگیره، دیگه صحنه ناجور میشه. من نمیدونم در مقابل این حرکت این بچه چه کار کنم. در ذهن بچه‌ام بعد از 19 سال خود به ما داده شده، من دوره بارداری خیلی کارا کردم، با وضو را رفتن، لقمه هر کس نخوردن، قرآن خوندن، هر دعایی که بوده من هر روز خوندم در برای خاطر این بچه، مثلا حتی نماز شب هر عملی که بگی انجام دادم، لقمه حرامم دهنم نذاشتم. ولی با این همه مراقبتایی که من کردم و این همه دعاها، این همه کارهایی که کردم، این بچه الان اینو داره، این خصلت بدیش فقط همینه. نمیدونم در مقابل این بچه این حرکاتش چی کار کنم.
انشاءالله سوالتو مطرح میشه.
خیلی ممنون، لطف کردی، خداحافظ.
بله تشکر میکنیم از این خواهر محترم، همین که تماس گرفتن و سوال خودشون رو مطرح کردن و همین که به اهمیت تربیت کودک واقفن و از دوران بارداری مواظبت‌هایی داشتن. بشنویم توضیحات جناب استاد دهنوی رو.
بله من هم میخواستم به ایشون تبریک عرض کنم به جهت رفتار خوبی که در دوران بارداری داشتند و من مطمئن هستم انشاءالله اگر در تربیت ایشون به همون میزان کوشا باشن، میتونن فرزند خوبی انشاءالله تحویل جامعه بدن که مایه افتخار خود ایشون و دیگران باشه. توجه داشته باشن این رفتاری که فرزند دختر 3 سالشون داره که اشیای دیگران رو میگیره، این هیچ بعد اخلاقی نداره. لذا ایشون فرمودن من نماز شب خوندم ولی حالا میبینم اینجوری شده، خب این رفتار بد اخلاقی نیست.
3 ساله است هنوز،
هم 3 ساله است و همین که اصلا نفس عمل عمل بد اخلاقی نیست.
درست.
این یک رفتار کاملا طبیعی برای کودکانه، کاملا طبیعی هست و اگر چنین چیزی نمی بود جای نگرانی برای این خواهر بزرگوار بود و جنبه روانشناختی داره، جنبه اخلاقی نداره. بنابراین ایشون مطلقا نگران نباشن. این رفتار در کودکان زیر 4 سال فراوان دیده میشه. البته درجه اون متفاوته، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر، اما اصل قضیه در همه کودکان زیر 4 سال هست. بالاترش هم گاهی هست ولی بیشتر در این سنین دیده میشه. دلیلش هم اینه که کودکان این سن گمان میکنن مالک همه اشیای دنیا هستن، همه چی مال اونهاست. بنابراین نگران نباشید، سعی کنید تنش ها رو کم کنید با توجه به اینکه طرف مقابل کودک شما کودک دیگری هم هست. یعنی قضیه طرفینیه. اگر شما با راهکارهایی که ما میخوایم امروز عرض کنیم تنش رو کم نکنید، ممکنه قشقرقی به راه بیفته و مشکل جدی برای شما ایجاد کنه. سعی کنید با راهکارهایی که ما میگیم از نهادینه شدن این رفتار جلوگیری کنید، وگرنه نگران نباشید، جای نگرانی نیست. در این قضیه از زور بپرهیزید. اگر بخواید وقتی که او شیء دیگری رو، لباس یا کفش یا اسباب بازی، البته بیشتر این مربوط به اسباب بازی ها هست نه کفش و لباس، ایشون فهمیدن حالا کفش و لباس دیگری رو هم میخواد، گمان نمی کنم این خیلی جدی باشه. بیشتر اسباب بازی های دیگران رو معمولا بچه ها میگیرن. اگر وقتی که او اسباب بازی دیگری رو یا شیء و وسیله دیگری رو میگیره، شما به زور بخواید از او بگیرید، هم به اون شیء آسیب میرسه و هم معمولا قشقرق بیشتری این کودک راه میندازه و مشکل شما بیشتر میشه. علت رو پیدا کنید، علت رو از بین ببرید. طبق معمول ببینیم علل این مشکل چیه؟ یک، آموزش از بزرگترها و همسالان. او واقعا ممکنه این رفتار رو از بزرگترها یاد گرفته باشه. بزرگترها بر سر اموال گاهی میجنگن. ممکنه این جنگیدن بزرگترها بر سر اموال عاملش بوده باشه. والدین خدای نخواسته، مادر به پدر، زن به شوهر میگه مال منه، اون میگه مال منه، این را آموخته باشه. یا خواهرها و برادرها یا همسالان. محیط رو اصلاح کنید. اگر چنین چیزی است محیط رو اصلاح کنید، مشکل از بین میره. دو، آموزش عملی از دیگران. ممکنه خواهر یا برادر بزرگتری ایشون داشته باشن یا همسالان ایشون، از او به زور اشیاءش رو میگیرن و او به طور عملی این رفتار رو آموخته و یاد گرفته. خب جلو رفتار اونها رو بگیرید. توجه داشته باشید اگر همسالانی ایشون داره که این کار رو میکنه، جلو رفتار اونها رو باید گرفت تا او به شکل عملی این رفتار رو از دیگران نیاموزه. سه، نیاز. اصلا ممکنه کودک شما واقعا به اشیای دیگران نیاز داشته باشه. لذا ما توصیه‌مون اینه که در حد متعارف برای او لباس، کفش که حتما تهیه کردن ایشون، با توجه به این که خب خداوند بعد از 19 سال همین فرزند رو به ایشون دادن، مطمئنا خیلی به این فرزند میرسن، که البته این هم ممکنه یکی از علل باشه، من بعداً عرض خواهم کرد. ولی ممکنه حالا در اسباب بازی و اینها در حد متعارف براشون چیزی تهیه نشه، این حتما نیاز طبیعی این کودک رو حتما برآورده کنن. علت چهارم، همرنگی با جماعته. در خرید وسایل برای فرزندتون حتما عرف همسالان ایشون رو رعایت کنید. در مورد این خانواده عزیز با توجه به این وضعیت خاصی که بعد از سالیان خداوند بهشون فرزند داده، من احتمال میدم علل اینها باشه. یک علت این باشه. احساس میکنم شاید وسایلی که برای اون میخرن تافته جدا بافته ای باشه. یعنی یه چیزی برتر از اشیای دیگران باشه. خب این که خیلی خوبه، نقیه خوب نیست. کودک دوست داره با دیگران هم رنگ باشه. این ذاتی کودکه. ممکنه شما یه اسباب بازی خیلی عالی هم برای او گرفته باشید، ولی دست دیگران چیزای متعادل و عرفی میبینه و خودش نداره، علاقی به این شیء خودش نداره و از دیگران میگیره. حالا جالبه، من همین اواخر با نزدیکان، یکی از نزدیکان صحبت میکردم، به جهت ضرورت شغلیشون ایشون خارج از شهر در یک دکل صدا و سیما ایشون مسئولیتی دارن، در اونجا به جهت اشتغال کارشون خارج از شهر مجبور شدن زندگی کنن 2-3 ساله و 2-3 سال فرزندگیشون در یک مدرسه روستایی میره به ضرورت.
بله.
در کنار این عزیزان کودکان روستایی درس میخونه. خب اینها در شهر بزرگ شدن، یک خانواده ای هستن که با عرف شهر زندگی کردن، کیف بسیار قشنگ و خوبی برای فرزندشون گرفتن. همون روزای اول اومده پاشو توی کفش کرده که من این کیفو نمیخوام، کیفم میخوام مثل بچهای دیگه باشه. خب عزیزم مگه بچهای دیگه کیفشون چی جوریه؟ بعد انکشفه که اونها با گونیهای کود بچه‌ها برای بچهای خودشون کیف درست کردن. همه بچهای عزیز روستایی هر کدوم یه کیفی دستشون با گونیهای کود مادرها براشون دوختن، کتاباشونو میذاشتن، پاشو توی یه کفش کرده که الا ولابد من مثل ببینید همرنگی با جماعت از هر دو طرف هست. ممکنه شما یک شیء خیلی پایین‌تر از عرف همسالان بگیرید، بازم دوست نداره. او دوست داره با جماعت همرنگ باشه. بنابراین این نکته مهمی است خصوصا در مورد این خانواده عزیز. و علت بعدی را هم این مادر بزرگوار بیشتر توجه کنند. انحصار طلبی. ممکنه شما هر چی که او میخواد براش تهیه میکنید. او لب تر میکنه براش، هر چی که میخواد در اختیارش قرار میدید. خب طبیعی است اگر کودک هر چی بخواد در اختیارش قرار بگیره، روحیه پیدا میکنه به نام روحیه انحصار طلبی و او احساس میکنه که همه دنیا مال او هست. او احساس نمیکنه که دیگران هم اشیایی دارن و به اونها تعلق داره.
نده.
من توصیه میکنم نیازهای ضرور کودکتون رو تأمین کنید، گاهی بذارید ناکامی با ناکامی مواجه بشه. ناکامی موردی مناسبه، خوبه، مطلوبه برای کودکان ما. اما متاسفانه تلقی خیلی از خانواده‌ها اینه که نه، نباید ما او رو ناکام کنیم. او نباید طعم تلخ ناکامی رو بچشه. اتفاقاً این کاملا غلطه. بذارید کودکانتون طعم تلخ ناکامی رو بچشند. چون همیشه تو خونه شما نیستن. اونا وارد جامعه‌ای میشن که پر از ناکامی است. عادت کنن و این روحیه انحصار طلبی در اونها ایجاد نشه. حتی اگر او خواسته مشروعی داره و شما میخواید شیئی رو برای او بخرید، بلافاصله نخرید، فاصله ای بندازید، فاصله ای ایجاد کنید. علت ششم، تحمیل سلیقه بزرگترها. وقتی میخواید برای او اسباب بازی بخرید، بذارید خودش انتخابگر باشه، شما انتخاب نکنید. چون ممکنه شما انتخاب کنید، حب به اون شیء رو نداشته باشه، چشش دنبال اشیای دیگران باشه. هفت، جلب توجه. ممکنه این کار رو میکنه تا توجه شما رو جلب کنه، حساسیت نشون ندید. البته در این مورد به خصوص بیتفاوتی سخته. ممکنه این خواهر بزرگوار بفهمن آقا اگه صرفا بچه خودم میبود توجه نمیکردم، اما الان چنگ انداخته داره وسیله دیگری رو میگیره. اگر من بیتوجه باشم، حساسیت نشون ندم، پدر و مادر اون کودک چی میگن؟ میگن عجب آدم بیمسئولیتیه. خب توجیه کنید اون خانواده رو. حساسیت نشون ندید برای اینکه او ممکنه به همین جهت داره این کار رو میکنه. خانواده او رو توجیه کنید، بگید که یک علت این رفتار ناخوشایند فرزنده من همینه که میخواد ما نظرمون به او جلب بشه. اگر اونها آگاه بشن هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. در مواقع عادی به او توجه کنید. و آخرین علت، آزار والدین. بررسی کنن این مادر بزرگوار، ببینن چه وقتایی این کار رو بیشتر انجام میده. آیا وقتایی نیست که از شما چیزی خواسته و به او توجه نکردید؟ آیا زمانی نیست که شما او رو توبیخش کردید، او رو دعواش کردید، یا خدای نخواسته ممکنه او رو سرزنشش کرده باشید؟ اگر چنین چیزی هست، ممکنه علتش آزار شما باشه و او میخواد از این طریق شما رو آزار بده. اینها چند علت بود. اگر اجازه بفرمایید جناب شکرالله، من چند تا توصیه‌ام به این مادر بزرگوار ان شاء الله عرض کنم. یک، آموزش مالکیت. به کودکتون مالکیت رو یاد بدید که عزیزم بعضی چیزا مال شماست، بعضی چیزا مال دیگرانه. دو، آموزش بازی اشتراکی، بازی نوبتی. چون خودشون هم فرمودن بعضی از بچه‌ها بهش میدن، بعضیا نمیدن. خوب ببین کودکشون بفهمونن و یاد میگیره. کودک 3 ساله همه اینها رو میفهمه. بهش یاد بدن مامان جون عزیزم، وقتی شما دوست داری از دوست چیزی بگیری، به زور ازش نگیر. بهش بگو بیا نوبتی بازی کنی. بچه‌ها یاد میگیرن و بعد پیشنهاد میکنه به دوستش که مثلا مریم، سوسن، هر چی که اسمش هست، بیا نوبتی بازی کنیم. این شیوه موثری است. توصیه سوم، از روش پرت کردن حواس استفاده کنید. یعنی چی؟ در کودکان زیر 3 سال بسیار مؤثر و جالبه. یعنی در نوزادان روش پرت کردن حواس بسیار مؤثره. میخواد چاقو برداره، شما حواس او رو پرت کنید، بلافاصله یارش میره در نوزادان و نوپاها. اما در کودک شما اینجوری نیست که اصلا جواب نده، مؤثر نه مثل نوزادان و کودکان نوپا. از این شیوه هم استفاده کنید. اولا وقتی بیشتر این مشکل در مهمانی ها ایجاد میشه، من توصیه‌ام به این مادر بزرگوار اینه که وقتی به مهمانی میرید، مطلوب ترین اسباب بازیشو به او اجازه بدید برداره، عروسکش رو برداره و اون ساک وسایل عروسکش رو هم حتما با خودش برداره. معمولا وقتی بچه‌ها به مهمانی میرن، خودشون اسباب بازی ندارن، اسباب بازی دیگران رو میبینن، سعی میکنن به زور بگیرن. ولی وقتی خودش اسباب بازی داشته باشه، چندان انگیزه دیگه نداره. شما احتیاطاً یک شیء دلخواه دیگه او رو هم بردارید، تو کیفتون باشه،
به غیر از
اون از عروسکی که خودش برمی‌داره. چون باز هم ممکنه با وجود اینکه عروسک داره باز شیء دیگری رو برداره. همین که دست انداخت و میخواست به زور شیء دیگری رو برداره، اون عروسک یا اسباب بازی دلخواهش رو از کیفتون در بیارید، بهش نشون بدید و بگید عزیزم خب اینو بگیر.
درست.
اگر نپذیرفت بگید خیلی خوب، حالا که تو و به زور وسیله دیگری رو گرفت، بگید خیلی خوب، حالا که تو وسیله دیگری رو گرفتی، منم اینو عروسک تو به دوستت میدم. بلافاصله وسیله او رو میده و وسیله خودش رو میگیره، چون کودکان معمولا به این معامله راضی نمیشند. من توصیه آخرم هم این هستش که از ارتباط با خانواده‌های غیر متعارف بپرهیزن. بعضی از خانواده‌ها وسایل و اسباب بازی‌های بسیار تشریفاتی و گران قیمتی برای بچه‌هاشون خودشون می‌خرن. خب این باعث میشه که الا به ضرورت، مگر برای صله رحم، اون هم طولانی مدت نشه. و آخرین راهی که من عرض می‌کنم، استفاده از تحریک عواطف. بعضی از والدین خصوصا مادرها در چنین موقعیتی، همین که می‌بینن کودکشون وسیله دیگری رو گرفت، یا واقعا گریه می‌کنن یا تظاهره به گریه میکنن، دستاشون میذارن رو صورتشون، صدای گریه رو در میارن، چون یک رابطه عاطفی بین کودک و مادر به ویژه برقراره، رها میکنه. من این کار رو اصلا نمیپسندم. دلیلش اینه که اولا عادی میشه بعد از مدتی برای کودک، ثانیا این آموزش عملی گریه است. یعنی شما دارید به فرزندتون یاد میدید که اگر خواسته ای داشت میتونه با گریه بهش برسه، چون خود شما دارید گریه میکنید. گذشته از این، آزردگی روح برای او ایجاد میشه. اگر این راهکارهایی که ما عرض کردیم جواب نداد، باز بهترین راه همون محرومیته. بهترین تنبیه محرومیت موقته، و اگر جواب داد، عمل کرد، گوش داد به حرف شما، از تشویق او حتما غافل نشید.
بله، همونجوری که در جواب به این سوال هم دیدید، جناب استاد دهنوی تمام عللی که ممکنه در اینجا وجود داشته باشه رو ذکر میکنن تا خانواده‌هایی که با این مشکل، که حالا بچه‌شون به اموال دیگران میخواد برسه، این مشکل رو دارن، پیگیری کنن که کدام یکی از این علت‌ها به این کودک برمیگرده. لذا همه علت‌ها به یک کودک مربوط نمیشه.
بله.
تشکر میکنیم از توضیحات تفصیلی شما و میشنویم سوال بعد رو.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر.
ممنونم.
عزیزان از تهران مزاحمتون میشن.
بفرمایید.
در مورد این برنامه که الان داره پخش میشه،
من
یه سوالی داشتم از حضور کارشناستون.
بفرمایید.
این که خواستم ببینم سنی که به اصطلاح بچه رو باید از اتاق والدین جدا کرد، تو چه سنیه بهترین سن کی هستش؟ از چه سنی ما میتونیم بچه رو جدا بکنیم که نه به بچه آسیبی برسونه و نه اینکه صدمات بعدی داشته باشه برای بچه؟ خواستم این سوال رو بکنم خدمتتون. من از تهران مزاحمتون.
معرفی می‌فرمایید؟
صمدی هستم.
سعادت آباد.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون.
بله، جناب آقای صمدی از تهران سوالی داشتن در مورد کی باید جدا کنم کودکش.
بله، من سپاسگزارم از برادر عزیزم آقای صمدی، چون معلوم میشه ایشون از علاقه‌مندان به این مباحث هستن و خوشبختانه مقید، چون دومین بار هست که سوال می‌کنن و من گمان می‌کنم جلسه قبل یا هفته‌های قبل راجع به سوال دیگه ایشون هم پاسخ دادیم و تشکر میکنم از ایشون. در این زمینه باید این برادر بزرگوارم بدونن که دو تا اندیشه وجود داره، یه اندیشه افراطی است، یه اندیشه تفریطی است.
بله.
برخی معتقدن از همون لحظه‌ای که کودک به دنیا میاد از همون فرداش بعد اتاق او رو جدا کرد. ادله ای هم برای خودشون دارن که تا هنوز وابسته نشده، هنوز مفهوم ترس از تاریکی براش مفهوم پیدا نکرده، باید جداش کرد. اندیشه تفریطی و در مقابل اون این هستش که هیچگاه نیاز نیست اصلا جدا بشه.
تا 70 سالگی هم اونجا باشه.
هیچ اشکالی نداره، بله. و این واقعا این اندیشه هست. حتی در کتاب‌های من این اندیشه رو دیدم، من جمله آقای دکتر ویلیام سیرز که ایشون معتقد به این اندیشه هست و حتی تعبیر شریک خواب رو و اشتراک در خواب یا شراکت در خواب رو ایشون به کار میبره. معتقد هستش که هیچ مشکلی نداره. همه اعضای خانواده میتونن زیر یک سقف و در یک جا بخوابن. خب این طبیعیه که هر دو نظر مطلوب نیست. البته ما رد نمی‌کنیم. مباحث روانشناختی قابل رد چندان نیست، چون اینجوری نیستش که الا ولا بود یک سخن کاملا درست باشه. ولی احساس میکنیم دو اندیشه مطلوب نباشه. ما در پی یک اندیشه متعادلی هستیم. ما میگیم نه بلا فاصله پس از تولد و نه همیشه بخواد با والدینش کودک بخوابه. بلکه معتقد هستیم تا زمانی که به وجود مادر نیاز داره کودک، باید کودک کنار مادر بخوابه. زمانی که اون نیاز برطرف شد دیگه باید جدا بشه. حالا این زمان جدایی کی هست؟ زمانی که هنوز ترس از تاریکی برای این کودک مفهوم پیدا نکرده. چون اگر حضرت عالی یادتون باشه، من قبلا عرض کرده بودم ترس از تاریکی از 2 یا 3 سالگی آغاز میشه حدوداً،
بله.
تا 10 الی 12 سالگی ادامه پیدا میکنه،
بله.
و به طور معمول ترس کودک از جدا خوابیدن نه به جهت جدایی از والدینه، معمولا به جهت ترس از تاریکیه. وگرنه خیلی از کودکان روز جدا میخوابن، هیچ مشکلی ندارن، بعد از ظهر جدا میخوابه توی اتاق دیگه، ولی شب توی همون اتاق جدا نمیخوابه. پس معلوم میشه مشکلش ترس از تاریکی هست. خب کودکان ما از 2 الی 3 سالگی ترس از تاریکی در اونها ایجاد میشه. ما معتقدیم تا قبل از اینکه این مفهوم ترس از تاریکی در وجود او شکل گرفته، این یک، و 2، قبل از این که او به والدین وابسته بشه ما باید او رو جدا کنیم. خب بنابراین مفهوم ارزونده فعلا اینه که قبل از 2 سالگی. ولی حالا کی؟ در همینم آراء متفاوته. بعضی معتقدن 6 ماهگی، بعضی 9 ماهگی، 1 سالگی، 1 سال و نیم. با توجه به مطالعات متعددی که من در این زمینه کردم و با روانشناسان مجربی در این زمینه گفتگو کردم، متعدد روانشناسان تحصیل کرده مگیل کانادا و عزیزانی که واقعا میشه روی حرفاشون به حرفاشون توجه کرد، خود بنده به این نتیجه رسیدم و پیشنهاد من 1 سالگیه.
من نظرم این هستش
که حالا عرض میکنم نکته داره. 1 سالگی، شما 1 سالگی فرزندتون رو جدا کنید. زوجای جوانی که الان سخن بنده رو میشنوند که هنوز خداوند یا به اونها فرزندی نداده یا فرزندشون در این سنین هست، عنایت داشته باشن، در 1 سالگی فرزندشون رو جدا کنن. دلیلش اینه که دیگه کودک در 1 سالگی توان مراقبت از خودش رو تا حدودی دیگه داره، ولی تا قبل از 1 سالگی نه، توان مراقبت نداره. مهمتر از اون، تا قبل از 1 سالگی عقیده مشخصی در مورد خوابیدن خودش، جای خوابیدن خودش پیدا هنوز نکرده. ترس از تاریکی هم برای اون مفهوم پیدا نکرده، به والدین هم هنوز وابسته نشده. بنابراین ما خوبه قبل از 1 سالگی اون رو جدا کنیم. ولی 2 تا نکته اینجا مهمه. در این مدت 1 سالی که فرزند شما با شما میخوابه، با والدین میخوابه، حتما والدین عزیز توجه به روابط خاص خودشون داشته باشند، که من بارها و بارها این را عرض کردم. روابط خاص یا به تعبیر متعارف روابط زناشویی در حضور کودک، چه خواب چه بیدار، لطمات جدی به روح و روان او میزنه. و اگر یادتون باشه ما قبلا از پیشوایان معصوم هم روایاتی رو در این زمینه نقل کردیم. این 1 نکته. نکته دیگه اینه که مادران عزیز موقع شیر دادن به کودک، وقتی کنار کودکشون خوابیدن، توجه داشته باشن از حالت خواب‌آلودگی موقع شیر دادن در بیان خودشون. چون گاهی متاسفانه مواردی بوده که کودکشون خفه شده به جهت اینکه مادر خواب‌آلوده بوده و چون فرزند کنارش هست بیدار نشده و این مشکل برای کودک ایجاد شده. کسانی که فرزند رو از همون ابتدای تولد میذارن توی اتاق دیگه، وقتی او گریه میکنه شیر میخواد، مجبورن پاشن و برن سراغ او و بنشینن به او شیر بدن. این مشکل ایجاد نمیشه، ولی مشکلات عدیده دیگه‌ای داره اون جدایی. به این جهت ما توصیه میکنیم تا یک سالگی کنار مادر بخوابه، اما از این نکته غفلت نکنن، موقع شیر دادن توجه داشته باشن که راه تنفس او خدای نخواسته گرفته نشه.
بله.
اما چرا من عرض میکنم تا یک سالگی با مادر بخوابه کودک؟ چند تا دلیل دارم. یک، ضربان قلب مادر و گرمای وجود مادر در رشد کودک بسیار مؤثره، برای کودک واقعا مفیده و بعضی احتمال دادن، این در حد یک فرضیه است، تبدیل به نظریه نشده، کودکانی که کنار مادر میخوابن از نظر رشد عاطفی و کلن رشد حتی جسمی بیشتر از دیگران رشد میکنن. این البته در حد یک فرضیه است، احتماله. این دلیل اول. دلیل دوم، ثابت شده وقتی کودک کنار مادر میخوابه در این ایام، تماس کودک با مادر باعث میشه هورمون پرولاکتین در شیر مادر افزایش پیدا کنه و باعث افزایش شیر مادر بشه.
یعنی رو خود مادر هم موثر.
بله، عجیبه، این از عجایب خلقتی که روی خود مادر اثر میذاره. این تماس با کودک باعث میشه این هورمون ترشحش بیشتر بشه، پرولاکتین در شیر مادر، شیر مادر بیشتر بشه. لذاست که روانشناسان توصیه میکنن به مادران حتی در طول روز هم گاهی کنار فرزندتون بخوابید، استراحت کنید. دلیل سوم، اگر کودک کنار مادر بخوابه، در مرحله آسیب پذیری خواب کودک میتونه به کودکش کمک کنه. حالا مرحله آسیب پذیری چیه؟ خواب کودک دو مرحله داره، یک مرحله سبک، یک مرحله عمیق. مرحله سبک خواب کودک اینه که چشم حرکت داره، اصطلاحاً بهش رم گفته میشه، بدن پیچ و تاب میخوره، حرکات تنفسی نامنظمه، چشم ها معمولا نیمه بسته است. این مرحله سبک خواب. مرحله عمیق، بدن آرامه، تنفس منظمه، دو تا دستا و دو تا پاها رها شدن کنار بدن و وقتی شما نگاه میکنه میبینید به یک خواب خوشی این کودک فرو رفته. این مرحله خواب عمیقه. 80% خواب کودکان خواب سبکه و 20% خواب عمیقه. تا 3 سالگی این حالت هست، بعد از 3 سالگی برعکس میشه، مثل بزرگسالان میشه. 80% خوابش میشه عمیق و 20% سبک. این که 80% خواب کودک سبکه، اینم لطف الهی است. چرا؟ چون اگر سرما بخوره بلافاصله بیدار میشه، گریه میکنه، مادر به فریادش میرسه، به او کمک میکنه، گرسنه بشه، خدای نخواسته اگر بیریش بگیره و ممکنه در تنفسش مشکلی ایجاد بشه، این خواب سبک باعث میشه راحت تر بیدار بشه. چون 80% خواب کودک سبکه، دائم از سبک به عمیق و بالعکس در حال تغییره. بنابراین به دفعات مکرر از خواب بیدار میشه. لحظه‌ای که کودک از خواب بیدار میشه از مرحله سبک و میخواد وارد مرحله خواب عمیق بشه، این زمان رو بهش میگن زمان آسیب پذیری. که اگر کودک کنار مادر باشه، قبل از اینکه کودک وارد مرحله آسیب پذیری بشه، یعنی کاملا بیدار بشه، مادر سریع با شیر دادن به او کمک میکنه. یعنی در انتقال او از مرحله خواب سبک به عمیق به او کمک میکنه. اما اگر کودک جدا باشه، از مرحله خواب سبک میخواد به وارد مرحله خواب عمیق بشه، وارد مرحله آسیب پذیری میشه، تا مادر بخواد بره به اتاق کودک به او شیر بده، وارد این زمان آسیب پذیری میشه، گریه های عصبی و مشکلاتی که بعدن براش پیش میاد و بعد ورود به مرحله خواب عمیق براش بسیار مشکل میشه. بنابراین ما توصیه‌مون این هستش که تا 1 سالگی کودک با مادر بخوابه و بعد از 1 سالگی او رو جدا کنید.
زود نیستش این دوره؟
نه خیر، این زود نیست.
یعنی آسیب روحی به مادر نمیزنه؟
نه دیگه، نه خیر. چون تا 1 سالگی، حالا جالبه که تا 1 سالگی موارد شیردهی خب بیشتر هست.
درست.
10 شب، 2 بعد نصف شب، 6 صبح باید شیر بخوره کودک. ولی از 1 سالگی به بعد دیگه مرحله 2 بعد نصف شب رو هم میتونه مادر حذفش کنه اصلا از شیردهی. بنابراین دیگه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. 10 شب به او شیر میده، کودک میخوابه، تا 6 صبح کاملا میتونن از هم دیگه جدا باشن.
تشکر میکنیم از توضیحات شما. فرصت برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک به پایان رسید. 29551 و 29552 با پیش شماره شهر مقدس قم 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. تشکر میکنیم از حضور شما در این برنامه جناب استاد دهنوی و همه عزیزان شنونده رو تا مجالی دیگر به خدا میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله بر در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله بر در تن من، دل باشد از خون لبالب سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم با نور حق صفایم،